مستندی روایی از رشادت های سرداران دوران دفاع مقدس.
این برنامه شهید غلام علی پیچک.
جوان بود، سفید رو و با جذبه، خوش رو و خوش برخورد، با سیمایی معصوم که صفای باطنش را در ظاهر صورتش هم متجلی می کرد. فرمانده جوان، برازنده و لایق سپاه اسلام، شهید غلام علی پیچک. هشتم مهر ماه سال 1338، در روزی که مصادف با نیمه شعبان و تولد امام زمان بود، در خانه یک کارمند معمولی و متوسط تهرانی فرزندی دنیا آمد که اسمش را غلام علی گذاشت. کودک بنیه خوبی داشت و هنوز 5 سال بیشتر نداشت که به مدرسه رفت. به کلاس اول راهنمایی که رسید، امام را شناخت و کمی بعد هم شعار نویسی و توزیع اعلامیه‌های امام جزو کارهای ثابتش شد. اگر رضایت امام در جلب رضایت محرومان بود، غلام علی به جز درس خواندن هر کار دیگری که لازم بود میکرد.
صبح میرم مدرسه، بعد از اونم میومد پلو دکتر طاهری بود اینجا، پلو کار میکرد. زمانی که 17 شهریور چیز بود، میومد دفترچه های بیمه ما رو میگرفت، میرم دوا میخرید، دکتر میرم مینوش، همین طاهری دوا مینوش، میرم دونه دونه میگرم میبرد واسه اون بچه ها، مثلا اونا که احتیاج داشتن میدادی.
تا قبل از تشکیل سپاه، غلام علی در جهاد سازندگی کار میکرد. اما سپاه که تشکیل شد، بلافاصله همراه با کسانی مثل احمد متوسلیان در سپاه خیابان خردمند نام نویسی کرد و به دلیل تجارب قبلیش در زمان ورود امام و کار تشکیلاتی در کمیته استقبال، فرمانده مقر شد. اوایل انقلاب و در گیرودار ترورهای گروهک‌های مختلف ضد انقلاب، کار او و دوستانش در سپاه حفاظت از شخصیت‌های مبارزی مثل شهید مطهری و آیت الله خامنه‌ای بود. اما با شروع قائله کردستان، او و دوستانش با هم به سنندج رفتند تا از این شهر و دیگر شهرهای استان که زیر تسلط گروهک‌های ضد انقلابی مثل کموله، دموکرات و رزمگاری بود، دفاع کنند.
در کردستان با ایشون آشنا شدم. ما به عنوان مسئول گردان یک پادگان ولیعصر بودیم. پادگان بانه در محاصره بود. ما بخشی از نیروهای گردان یک رو برای آزادسازی پادگان بانه بردیم. روز 45 روز تا 2 ماه ما تو اون پادگان در محاصره بودیم که شهید صیاد شیرازی و شهید غلام علی پیچک و یک سری از نیروهای داوطلب به همراه لشکر 16 زرهی و اینها از طرف سقز به بانه اومدن که اون محاصره رو شکستن و به عنوان فرمانده سپاه، اولین فرمانده سپاه بانه، شهید پیچک به اصطلاح بعد از اون آزادسازی منصوب شدن. و
در روزهایی که اخبار سربریدن پاسدارها به دست گروهک‌های ضد انقلاب در کردستان نقل محافل دوست و دشمن بود، ماندن در کردستان و جنگیدن با ضد انقلاب حقیقتاً دل شیر می‌خواست و ایمان یک عارف کامل را. همان روزها بود که گروه پاسدارانی که غلام علی همراهشان بود، سر یک پیچ به کمین ضد انقلاب برخورد. ضمن درگیری، دست راست غلام علی به شدت مجروح شد. اما غلام علی را فقط در بیهوشی می‌شد از میدان جنگ بیرون برد.
یه دفعه توی دستش کمولا حمله کرده بودن، توی دستش 5 تا تیر داشت. هرچی دوستاش میگفتن، گفتن که پیچک تو بیا مثلا برو کنار، داره خون دستت میاد، میگه نه من هنوز طوریم نیست. این شهدا رو با حالت نشسته می نشوند، اسلحه میداد به دستشون که میگه اصلا کمولا اینا اومدن، فکر کن اینا با اسلحه هستن دیگه. اینقدر میمونه که تا خون ازش میاد بیهوش میشه، بیوش میش میارنش تهران. میارن تهران، من به شب خواب دیدم که خانمی اومد و تبریک عرض میکنم. گفتم که خانم تبریک برای چی؟ من کاری نکردم تبریک داشت. گفت پسرش شهید شده. من سراسیمه خواب پاشدن رفتم به سپاه زنگ زدم. گفتم خبر نداری؟ گفتم نه. خبرش؟ گفتم آره پیچک مجبور شده. دیگه ما صبح رفتیم این بیمارستان اون بیمارستان و تا رفتیم بیمارستان مصطفی خمینی پیداش کرد. گفتم خب پسر، گفت شما کی خبر داد من اینجا؟ یعنی ناراحت بود که ما چرا فهمیدیم. گفتم که سپاه گفت. گفت خب حالا بره خونه، من حالا خوبه بره خونه. یه ساعت بعدش با ماشین اومد. ماه مبارک رمضان بود، این روزه میگرف فتیلای دستش هم خودش با چی دار پاک میکرد.
هوش سرشار غلامعلی در جبهه هم به کمکش آمد. طراحی عملیات‌ها، یک ذهن خلاق و برخوردار بودن از هوش ریاضی را می‌طلبید که غلامعلی هر دو را داشت.
ایشون داره یک هوش فوق‌العاده سرشار بود. فوق‌العاده سرشار به صورتی که مثلا کتاب‌هایی که در مقطع دافوس ارتش تدریس می‌شدن با توجه به سن کمیشون، ایشون کتاب‌های دافوس رو از برادران ارتشی که در غرب کشور وجود داشتن، جزوات راجب عملیات راجب اطلاعات رکن یک و رکن دو اینها میگیره میخون ظرف مدت بسیار کوتاه، مثلا یه سی حلوش دو تا سه روز، و بعد از دو تا سه روز میومد همون جزوه رو تحلیل میکرد یا حاشیه‌ای به اون جزوه میزد.
با حمله ارتش عراق به خاک ایران، جبهه جنگ از کردستان فراتر رفت و به اندازه طول مرز مشترک عراق با ایران گسترده شد. اما چیزی بود که نمی‌گذاشت هوش و خلاقیت غلامعلی در طراحی عملیات‌ها نتیجه درخوری بده. بنی صدر، رئیس جمهور وقت و فرمانده کل قوا، آن روزها چندان موافق دخالت سپاه در جنگ نبود. به ارتش گفته بود به بچه‌های سپاه تجهیزات نده. در این شرایط غلامعلی باید جور این ناهماهنگی تشکیلاتی را می‌کشید.
اون موقع رئیس جمهور وقت دستور داده بود که به سپاهش نو امکانات بدون موافقت شخص فرمانده کل قوا قرار ندید. خب ما حقیقتا هیچ امکانات نداشتیم. این جلسات دائم چه در منطقه عملیاتی چه در ستاد، یعنی می رفتیم سراغ برادر ارتش، می شستیم بحث می کردیم، حتی بگو بخن، و تو این فاصله هم امکانات اینها رو می فهمیم چه امکانات دارن. دو، شیوه سرویسگیری یا گرفتن امکانات را اینا، چون اینها به صورت رسمی حق نداشتن به ما کمک کنن. در نتیجه ما برای اینکه اون به اصطلاح دستور چیز را خونسا کنیم، ما میمونده مثلا آقا شما یه واحد خودت رو بذار کنار واحد ما، بعد دیدبان مشترک میذاریم، اگر مثلا به ما حمله شد آتش توپخانه مشترک درخواست کنیم. یا اینی که نه، اینا مثلا موقعی که مهمات می آوردن به منطقه، چون دو تا گروه برای یک مأموریت تعریف میکردیم، ناچار بودن که امکانات را تقسیم کنند. یعنی از این شیوه ها برای تأمین امکانات استفاده. یا حتی مثلا پشتیبانی های هوایی، پشتیبانی های خدمات هلیکوپتری، اینا میتونستیم چون نیروها رو تونسته بودیم با هم بگذاریم، به راحتی از تمام پشتیبانی اینها به خوبی ما استفاده که اینها بیشترین نقش خود شهید پیچک داشت.
غلامعلی با این تدبیر توانست تلاش بنی صدر را لااقل در حوزه تحت کنترل خودش در کردستان خونسا کند. این اقدام پیچک درس بزرگی بود برای بقیه پاسدارانی که در شرایطی مشابه او در کردستان یا جبهه‌های دیگر می‌جنگیدند.
خب ما مثلا به صورت ماهیانه همیشه جلسات رسمی در به اصطلاح منطقه هفت سپاه موقع داشتیم با مثلا برادر عزیز و ارجمند جناب شهید بروجردی، شهید همت، شهید احمد متوسلیان، شهید کاظمی و تعداد دوستان. همیشه ما حداقل ما یک جلسه و حسب شرایط جلسات اضطراری داشتیم. و مثلا تو یکی از همین جلسات یادمه که مثلا برادر همت گفتش که ما باید یک جلسه را اختصاص بدیم که ببینیم برادر پیچک چه کرده که اینقدر علاوه بر اینکه همه بچه‌های سپاه مورید و علاقه‌مند بهشونن، بچه‌های ارتش هم همین طور شدن. و این رم باید گفت که یعنی این جملهشون، من اگه اشتباه نکنم با این مقدار کم زیاد گفت که ما رمز این ارتباط بسیار تنگاتنگ و همکاری نزدیک با ارتش را باید خلاصه کشف کنیم و یه جلسه رو باید که باید پیشک توضیح بده، چون ایشون تو همون جلسه بودن که ما هر چقدر بتونیم با ارتش هماهنگ و همراه باشیم خب تو عملیات موفق تریم.
به این ترتیب راه ها برای اجرای اولین عملیات هجومی علیه دشمن در کردستان هموار شد. حالا فرماندهان ارتش غلامعلی را از خودشان می دانستند و فرماندهان ارشد ارتش او را به عنوان یک طراح خبره عملیات قبول داشتند.
وقتی ما می‌خواستیم عملیات بازی دراز و طراحی بکنه ایشون، اینا می گفتن شما شناسایی بکنی. چه خود ایشون چه مثلا شهید رضوایی رفتن با مثلا از این دوربین های پورتابل ویدیویی، به اصطلاح اون قدیم تازه این پورتابل های نواری اومده بود، با این رفتن تا نزدیک سنگرهای عراقی شناسایی کردن. وقتی مثلا این فیلمو برای شهید شیرودی و برای این به اصطلاح ارتش نشون دادن، گفتن ما از این مسیر باید بریم اینجوری این کار رو انجام بدیم، اصلا اینا مونده بودن. طراحی هم که شد خیلی طراحی خوب موفقیت آمیزی بود. وقتی ما مثلا از خود عطاری هم میپرسیم، میگفتیم شما الان مثلا سرهنگ کارکشته چندین و چند سال بوده، تو طرح‌ریزیتون مثلا بازی دراز رو چجوری طراحی کردین؟ میگفتم ما بازی دراز رو به عنوان یه مانع دیدیم، به عنوان یک منطقه‌ای که قابل عملیات باشه ندیدیم. در صورتی که ما مثلا با همین تاکتیکی شناسایی که ایشون کرد، مثلا نیروها رفتن بالای بازی دراز، مشخص شد که نه بازی دراز قشنگ قابل عبور، هم ماشین میشه ببرین. یعنی یه فردی بود که هیچ منطقه رو، هیچ محلی رو ازش نمیگذشت که به عنوان مانست نمیشه رفت. حالا هر جوری که بود این شناسایی رو انجام میداد تو این قضیه.
برای اینکه دست دشمن رو از دشت ذهاب کوتاه کنیم، برادر عباس شرف رو مأموریت دادیم که بره به عنوان گشت شناسایی پشت دشمن شناسایی کنه و ببینه که ما چگونه میتونیم اونجا دشمن را بسیار بیرون بکنیم. تو این فاصله ما شب بعد دو سه روز شب دیدم که بیسیمچیشون با سرعت اومد پادگان و گفتیشون شهید شد. گفتیم که چطور؟ گاره ما توی جوبی نشسته بودیم، ایشون عراقی‌ها رو دونه دونه رصد میکرد، فیلم میگرفت، فلان میکرد که عراقی‌ها متوجه ما شدن و اومدن. من چون سریع فرار کردم ولی ایشون غافلگیر شد و اومدن. علی‌رغم این که ابتدا دور با رگبارشون زدن، من میگفت که با چشم خودم دیدم که اومد و تیر خلاص رو زد تو پیشونی عباس شرف و ایشون شهید شد. من حالا چند دقیقه نشستم شهید پیچک اومد، گفت چی اینا؟ گفتم داستان اینجوری اینا. گفت پشت بریم شهر بیاریمش. گفتم خب حالا ما بریم پشت دشمن یه شهید وردیم بیاریم. گفت شما کجا میدونی که ایشون شهید شده؟ گفتم موقعی بیسیم چیش میگه تیر خلاص زدن دیگه، بالاتر از این شما سندی دارید؟ گفت این نهایی من خودم میدونم. گفتم شما بسم الله بارو. واقعا هم با هم میسن. گفت نه من میرم. گفتم تنها؟ گفت نه ببینیم کی با من میاد. یکی بچه ها گفت حاجی من باید میام بریم. بعد گفت من مطمئنم که شرف زنده است. گفتم بابا موقعی که بیسیم چیش با صراحت به شما بگه که آقا دشمن تیر خلاص تو پیشونی زد، شما چطور میگه زنده است؟ گفت من میرم میارمش. واقعا شخصا رفت و حدود 4 ساعت بعد دیدیم که ایشون رو خود شخصا واقعا به دوش گرفت و آورد بیمارستان و دیدیم بله زنده هستشون. و واقعا جالب بود که تیری که دشمن زده بود تو پیشونیشون از کنار به اصطلاح چیزشون عبور کرده بود و علی‌رغم این که شادشون تو مقطع 10-12 تا تیر خورده بود و سالها هم ازش خون شد، مثلا بیش از 10 ساعت 12 ساعت و آخرین عراق با به اصطلاح یکی از افسر تیر مستقیم زده تو پیشونیش، ولی چون گونه زنده است و شخصا رفت آورد و واقعا ما اصلا همه حیران مونده بودیم.
عملیات در ارتفاعات بازی دراز با طراحی غلامعلی و همکاری مشترک ارتش و سپاه انجام شد و برای اولین بار به نتایج خیره کننده ای رسید که تا آن روز جنگ بی سابقه بود.
توی بازی دراز برای خودمون چشمهای زیادی رو دیدیم.
یعنی همه بچه‌هایی که توی بازی دراز تو عملیات‌ها شرکت کردن، خودشون اعتقادشون به اینی که تو این راهی که دارن میرن یه راه هدایت شده است. یعنی شما ببین هر نیروی رزمنده‌ای که می‌خواست بره، ابتدای کارش امکان داشت شک و شبهه‌ای براش ایجاد بشه. بالاخره می‌خواست بره بجنگه، می‌خواست تیراندازی بکنه، بزنه بکشه، کشته بشه، این براش بالاخره یه جایی باید این یقین حاصل می‌شد. وقتی عملیات بازی دراز شد، 100% این یقین‌ها به صلاح بیشتر می‌شد.
در یکی از ارتفاعات بود که به اتفاق بقیه برادرها که تعدادمون در حدود بسیار کم، شاید حدود 6 نفر بود، مواجه با تعداد زیادی از اسرا که بعداً البته به اسارت ما در اومدن از عراقی ها شدیم که حدود 300 نفر بودن. و خب شاید از لحاظ عملیاتی غیر ممکن می بود مقاومت در مقابل اونها. این نیروها در مقابل ما به اسارت در اومدن و ما تونستیم اونها رو به بازداشتگاه بفرستیم.
بنی صدر بعد از این عملیات میخواست بیاد بازدید از منطقه بکنه و به اصطلاح شهید پیچک پیغامی داد به فرمانده ارتش که شما برید در کرمانشاه، چون خب ایشون فرمانده کل قوا بود و میخواست بیاد بلخص فتوحات بازدیدی بکنه. گفت که برید به ایشون و خواهش کنید که تشریف نیارن توی منطقه، چون ما حقیقت نیروهای بسیج و سپاه به شدت دستشون عصبانی و ناراحتن و حضورشون به صلاح خودشون نیست و بگو ما اینو خواهش میکنیم که ایشون نیاد. و واقعا گفت به هر صورت ما میخواییم حرمت رئیس، چون تا روز که رئیس جمهور ما میخواییم حرمتشو نگه داریم، ولی اگه اینجا بیاد ما نگران که حرمتش شکسته بشه و احتمالا مورد تعرض یا چیز از طرف رزمنده قرار بگیره. بعد فرمانده ارتش گفت خب من جرئت نمیکنم برای فرمانده کل قوا برم رسما میگم آقا تو حق نداری. منطقه گفتیم نه، به هر صورت هر تو که سلام میدونی اینو حتما به ایشون بگو. که حتی گفت که خب این مأموریت رو بید مثلا به خود آقای شفیع بره این کار رو بکنه. گفت نه اصلا بذار محشیش کن از نیروهای سپاهی با ایشون مواجه نشیم و اجازه بدید که شما این مأموریت رو انجام. ایشون هم گفت چشم، رفت و به ایشون گفت و که آقا خلاصه شما اینا میگن به صلاحتون نیست که بیاد این منطقه بازدید کنید. بعد ایشون خیلی هم تندی کرده بود که یعنی چه من به عنوان فرمانده کل قوا اونا باید تعیین تکلیف کنه، من باید تعیین تکلیف کنم. گفت هر ساعت این صلاح شما رو میخوان و درست نیست شما بیاید. که بعد رفت کردستان، یادتون باشه هلیکوپترش هم داخل خود زمین، بعد اومد تهران. و بعد تهران که اومد اگر یادتون باشه ایشون به شدت شروع کرد عملیات رو مورد انتقاد قرار دادن، یعنی شروع کرد حمله کردن که اصلا اینا کی گفته حمله کنن، چرا حمله کردن. و این به اصطلاح علارغم اون به اصطلاح موفقیت بزرگ اون عملیات، ایشون سعی کرد که اینا چی به اصطلاح مخفی نگه داره.
با عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا در 30 خرداد 1360 راه برای همکاری ارتش و سپاه در جبهه فراهم شد. به علاوه رزمندگان سپاه توانستند با استفاده از تاکتیک های جدیدشان پیروزی هایی هم در جبهه جنوب به دست بیاورند، اما همزمان تغییراتی هم در فرماندهی نیروهای جبهه غرب داده شد که یکی از آنها برکناری غلامعلی از فرماندهی عملیات غرب
بود. آقای مرتضی رضایی به عنوان فرمانده جنگ بود منتصب از مثلا فرمانده کل قوای متمول آقای بنی صدر. وقتی که به اصطلاح بنی صدر عدم کفایتش مشخص شد، مرتضی رضایی هم عوض شد. هر کسی هم که تو اون زمان مسئول بود جا به جا شد. اون زمان تهران شهید حاج داوود کریمی به عنوان فرمانده منطقه 10 بود. تأمین نیروهای به اصطلاح سر پل زهاب با سپاه تهران بود که به اصطلاح عمدتاً گردانهاش اونجا تعویض می‌شدن، پشتیبانی نیرویی با اون بود. رضا دیگه به اصطلاح صحبت شد که عملیات دوم بازی دراز هم که انجام شد تقریبا مصادف شد با شهادت شهید رجایی و شهید باهنر، که ما مثلا منتظر بودیم که نیروهای گردان سه بیان. وقتی این مشکل تو تهران پیش اومد دیگه این نیروها هم نیومدن، عملیات هم یه مقدار با کمبود نیرو مواجه شد. ولی خب عملیات تونست جمع کنه با مدیریت خودش تو این قضیه. عملیات که جمع شد دیگه به اصطلاح اینا گفتن که شما طراحی اشتباه کردین، ایشون گفت نه من طراحیم درست بود، منتها مثلا بس رو بیشتر رو بحث طراحی بود که شهید بهمنی یه جلسه اومد اونجا با شهید حاج داوود صحبت هم شد و نهایت خیلی بحث کردیم، یعنی بحثای زیادی شد که شما فکر میکنیم مثلا نیروها ارزشی ندارن، مثلا میبرینشون روبرو تیر. بعد شهید پیشک توضیح داد نه این طرح عملیات مثلا چیزیه که شما الان همین نظامیه کارکشتر هم سوال بکنین طرح درست بوده. حالا دیگه همه عملیات ها نباید مثلا بگیم آقا پیروز میشیم فلان اینا، ما پیشبینی آتش پشتیبانیمون رو کردیم، ما حتی مثلا چند وقت بود سنگرهای تانک رو بردیم تا نزدیکی های ارتفاع 1050 مستقر کردیم، جاده ارتباطیمون رو درست کردیم، بونه مهماتمون رو بردیم درست کردیم. ولی خب دیگه بالاخره یه وقتایی هم یک اتفاقاتی میفته که عملیات ناموفق میشه. حالا مثلا بعضی وقتا هم یه اتفاقاتی میفته که قابل پیشبینی هم نیستش.
وقتش بود غلامعلی گلمند از اتفاقی که برایش افتاده بود بند و بساطش را بردارد و به جبهه جنوب برود. فرمانده دیروز حالا باید به عنوان یک بسیجی ساده زیر دست فرماندهی می جنگید که تا دیروز یکی از افراد تحت امرش بود. اما روزگار بیهوده بختش را برای فریب غلامعلی می‌آزمود. برای کسی که زندگی جز عرصه‌ای برای عمل به تکلیف نبود چه فرق می‌کرد با چه عنوانی در جبهه بجنگم، یک بسیجی ساده یا یک فرمانده؟
مثلا پیچک تو چند درصد احتمال میدی که تو این عملیات موفق بشیم؟ ما گفتش که من حتی 5% هم احتمال نمیدم که ما موفق بشیم. این عملیات همزمان با عملیات بستان داشت انجام میشد، عملیات بستان در جنوب داشت انجام میشد، عملیات مصرفش در غرب انجام میشد و در تقریبا میشه گفت که این به عنوان یک تک پشتیبانی از تک اصلی که داشت در جنوب انجام میشد داشت به استقرار در اون موقع داشت انجام میشد. میشه گفتم که پیچه که چرا میری؟ خب میدم که تکلیف انجام میشه.
بهترین درود سلاممون را نثار شما عزیزانی میکنیم که عازم جبهه های نبرد هستید، زبان عزیزان سنگرنشینی که در این وضع خاص امروز دارن از حق به اسلام و میهن اسلامی ما دفاع میکنن، خواستاران، ارتشیان و همه رزمندگان دیگر. بارلاها این انسانهای به تو پیوسته جنباز فداکار را هر جا هستند یار و یاور باش. خدایا این امت ما را که به این کمال نترسیدن از مرگ رسیده است همچنان در راه این کمال استوار بدار.
بسیجی عاشق کربلا به کربلا را تو مپندار که شهریست در میان شهرها و نامیست در میان نامها. نه کربلا حرم حق است و هیچ کس را جز یاران امام حسین علیه السلام راهی به سوی حقیقت نیست. کربلا ما را نیز در خیل کربلایان بپذیر، ما می آییم تا بر خاک تو بوسه زنیم و آن را روانی به دیار قدس شویم.
گوش کن به خاطر پایداری اتحاد بین امام و امت پرستندگان و پیروزی انقلاب اسلامی ایران، سه بار بلند و کلی بگو یا حسین.
من و برادر خالقی رفتیم برای هدایت برنامه‌ریزی به اصطلاح توپخونه و ادوات زرهی همراه با ارتش و شهید وزبایی چون موقع شدید مجروح بود با آخرین و شهید بروجردی در به اصطلاح بلند دیرگاه عملیات کلی بودن که بعد خبر شهادت ایشون شد ساعت 10 بود 11 بود 12 بود که بکنم برادر موحد بود گفتش که حاج علی الله اکبر شد، این جمله‌ای که رو بیسیم من زهی جد بگو گوازنی الله اکبر شد.
سالهای کم شمار عمر پیچک هرگز تحمل سنگینی کیفیت زندگیش را نیافت، درست مثل همه شهدای جوان آن جنگ 8 ساله که راه 100 ساله را یک شبه رفتن و پیمانه عمرشان خیلی زود از حیات برشد. مهم نبود که با چه عنوانی و در چه منصبی رفتم، مهم این بود که هنرمندانه از دنیا برمن با هنری که فقط و فقط مخصوص مردان خداست، چیزی که امامشان گفته بود.
به نام خداوند جان و خرد، دلی که قیب نماگست و جام جم دارد، ز خاتمی که دارم
از زلف سیاهش جغم دارد. گله چندان که مپرس که چنان